گفتگو و در ادامه دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه شنونده گفتگوی فرهنگی امشب ما باشید که این برنامه موضوعش حجاب و عفاف در خانواده و در جامعه است. تقدیم به یکایک که شما خوبان.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صفا بر شما یاران پر مهر و وفای رسانه گفتگو. حسن منصوبی هستم و نشستی دیگر از گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضور شما مهربانان میکنم. مثل همیشه تهیه و تدوین این برنامه رو مدیون زحمات خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هستیم که با هماهنگی های بانو غزاله امیدی و صدا برداری جناب بهرودیان انجام شده و تقدیم حضورتون شده. خب موضوع امشب برنامه ما پس پشت جلسه دیشب گفتگوی فرهنگی عفاف و حجاب در خانواده و جامعه هست. حجاب مرد و زن نمیشناسه، موضوع مشترکی میان مرد و زن هست و رکن رکینه برسازنده فرهنگ اجتماعی ایرانی اسلامی ما حتی در ادوار پیش از اسلام بوده. امشب میخوایم مسئله حجاب رو از این دید بررسی کنیم که محدودیت نیست بلکه آزادی و آسایش و امنیت است و محرومیت تلقی نمیشه. حجاب صرفاً پوشش بدن نیست، حجاب میتونه تقوا و پرهیزکاری چشم و گوش و گفتار و اندیشه ما هم باشه. گفتگوی فرهنگی امشب رو پیگیری خواهیم کرد با حضور شما مهربانان. خب مسئله حجاب و عفاف در خانواده و جامعه رو با صاحب نظری کارشناسان خوب برنامه خانم دکتر زهرا جام بزرگ، عضو شورای عالی نخبگان بسیج زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در معیت و همراهی خانم دکتر شیرین رجبزاده کارشناس مذهبی و مدرس الهیات دانشگاه آزاد پیگیر میشیم و بحث رو با زوایای گوناگون اخلاقی، دینی، اجتماعی و تاریخی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یه موسیقی بشنویم برمیگردیم. خب عرض سلام و خیر مقدم به کارشناسان فرهمند برنامه دارم. خانم دکتر زهرا جام بزرگ سلام و معارفه‌ای با شنوندگان که به سرعت به روی اصل موضوع بریم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، از اینکه در خدمت شما هستم بسیار خوشحالم.
تشکر می‌کنم از حضورتون. خانم دکتر رجبزاده در خدمت شما باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و ارجمند، شما مجری محترم و توانا و کارشناس محترم برنامه در خدمتتون هستم.
درود بر شما و تشکر خانم دکتر رجبزاده و خانم دکتر جام بزرگ بزرگوار. بحث دیشب ما پیرامون تفسیر قرآنی و فقهی مسئله عفاف و حجاب بود. امشب دوست داریم بحث رو دامنه‌دارتر و از نظرگاه خاصی اجتماعی تر بررسی کنیم، یعنی این تفسیر غلط از حجاب رو در زمانه حاضر که حجاب محدودیت آورده و حجاب در عصری که تعامل اجتماعی میان زن و مرد حکم فعالیت‌های اجتماعی حکم اصلی زندگی معاصر ما هست، از این نظر می‌خوایم بررسی کنیم، چرا که مورد سوء تفسیر قرار گرفته مسئله حجاب که در واقع آزادی بخش است و محدودیت آفرین نیست. اگر اجازه بدید با یک مقدمه تاریخی و سپس ادامه جامعه شناسانه بحث رو مفتاح کلام رو در خدمت خانم شیرین رجب‌زاده باشیم، من کلام رو به دست شما میسپرم و سخن کوتاه
در خدمتتون. حقیقت اگر اجازه بدین خواستیم یک سیر تاریخی در مورد پیدایش حجاب اشاره بکنیم. این گفتم این تفکر رو خط بطلانی روش بکشیم که حجاب اختصاص به دین مبین اسلام نداره و در تمام طول تاریخ بشریت این مسئله مطرح بوده. در دو منبع بسیار مهم، یکی کتاب دائرة المعارف لاروس و دیگری تاریخ تمدن ویلدورانت، ما میتونیم مطالب متعددی رو در این زمینه ببینیم. مثلا به عنوان مثال اشاره شده که زنان یونان باستان در دوره‌های گذشته صورت و اندامشون رو تا روی پا می پوشوندن، یا حتی زنان فنیقی ها دارای پوشش قرمز رنگ بودن، یا مثلا زنان ایران باستان در تاریخ تمدن ویلدورانت اشاره شده که مثلا حجاب بسیار سفت و سختی داشتن و زنان طبقات بالای اجتماع حتی جرأت نداشتن که جز بر روی یک تخت روان که دارای پوشش بوده از خونه خارج بشن، و اینکه آشکارا اجازه نداشتن با مردان اختلاط بکنن و زنان شوهردار حق نداشتن هیچ مردی رو به راحتی ملاقات بکنن، و حتی ما در نقش برجسته‌ای که در ایران وجود داره صورت هیچ زنی رو به راحتی نمیبینیم یا نامی از اونها به میان نیامده. اینها نشون میده که خب حجاب قطعا در این اقوام و ملل مطرح بوده، حتی در دوره مادها مثلا اشاره شده که طبق نقوش برجسته و مجسمه هایی که ما قبل میلاد وجود داره، اینکه پوشش زنان این دوره هم از لحاظ شکل و اینها حتی با مردان یکسان بوده و تفاوت چندانی حتی نداشته. یا تو دوره هخامنشیان از روی نقش برجسته ها ما میبینیم که یک پوششی داشتن زنان و اینکه پیراهنشون یک پوشش بسیار ساده و بلند بوده و خیلی آراسته و چیندار و اینها نبوده. و جالب اینجاست که وقتی که مثلا روی اسب کشیده شدن اونها نشون میده که یک چادری که مستطیل مانند هستش بر روی لباس اونها وجود داره. تو دوره اشکانیان هم همچنین زنان رنگ‌های شاد و ارغوانی یا سفید استفاده می‌کردن برای چادرشون، یا تو دوره ساسانیان هم اصلا از گذشته که این مطرح بوده همچنان این چادر استفاده می‌شده در دوره ساسانیان. و جالب اینجاست که تو تمام ادیان ابراهیمی ما در کتاب‌های مقدس آیاتی رو در مورد مسئله وجوب حجاب مشاهده می‌کنیم. مثلا در شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام ما می‌بینیم که در تورات سفر پیدایش باب 24 آیه 65 اشاره شده به حجابی که رفقه در برابر اسحاق، حضرت اسحاق رعایت می‌کنه و وقتی که مثلا ایشون رو ملاقات می‌کنه، وقتی می‌خواد از شترش پیاده بشه خودش رو می‌پوشونه چشم اسحاق بهش نیفته. یا اینکه مثلا ما توی تلمود که یکی از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های دین یهودیت هستش، می‌بینیم که اونجا به صراحت بیان شده که مثلا اگر زن دچار بی‌حجابی می‌شد، مرد حتی حق داشتش که بدون پرداخت مهریه اون رو طلاق بده. یا ما در انجیل در رساله پولس میبینیم که زن حق نداره سر برهنه دعا کنه، چرا که گویی که اصلا رسوا میشه. و یا همچنین در رساله پولس خطاب به تیموتائوس پولس میگه که و همچنین زنان خود را بیارایید به لباس حیا و پرهیز، نه به زلف ها و طلاها و مروارید و رخت های گرانبها. همه اینها این سیر کوتاهی که ما در تاریخ داشتیم نشون میده که حجاب امری فطریه و امری بدوی هستش و اینکه در اسلام جز احکام تأسیسی نیست، چون احکام اسلام و دستوراتش به دو بخش تأسیسی و امضایی تقسیم میشه. احکام تأسیسی اون احکامی هستن که در گذشته خب مطرح نبوده و با بعثت پیامبر اسلام و پیدایش دین مبین اسلام این احکام هم مطرح شده و به جامعه بار شده، ولی کن خیلی از احکام رو ما در اسلام میبینیم که اینها جز احکام امضایی هستن، یعنی از ابتدا وجود داشتن و فقط اسلام اونها رو گویی تایید میکنه و امضا میکنه با مقداری تغییرات و اصلاحات. که حجاب هم بر اساس اون چیزی که در تعالیم ما هستش جز احکام امضایی دین مبین اسلام هستش. مسئله حجاب در دین اسلام در پیش از دین اسلام در عصر جاهلیت مطرح بوده و فقط خداوند در قرآن کریم به ویژه در سوره نور و سوره احزاب اصلاحاتی رو بر مسئله حجاب مطرح میکنه و اتفاقا این حجاب رو خیلی دقیقتر و عمیق‌تر و به قول ما کامل‌تر مطرح میکنه، که نه تنها فقط در پوشش همونطور که فرمودین، در گفتار، در رفتار، در راه رفتن، حتی در صدا، همه اینها در نگاه پوشش و حجاب مطرح هستش.
درود بر شما، تشکر میکنم خانم دکتر شیرین رجب‌زاده، مقدمه تاریخی خیلی قشنگی مطرح کردی، تشکر از شما. خب سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمان تلفنی ما خانم دکتر زهره آشتیانی، دبیر فراکسیون خانواده مجلس. خانم آشتیانی، عرض سلام و خیر مقدم به شما در برنامه گفتگوی فرهنگی پیرامون مسئله حجاب و عفاف.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان گرامیتون و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. خانم دکتر، حتما برمیگردیم، در محضرتون استفاده خواهیم کرد، اما اگر اجازه بفرمایید در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر زهرا جام بزرگ باشیم. خانم دکتر عرض سلام، بحث رو به شما میسپاریم، انشالله از دیدگاه جامعه شناسی هم امشب بحث مفیدی از شما خواهیم.
بله، خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. همونطوری که فرمودین بحث عفاف و حجاب که مطرح در جامعه ما، در ابعاد مختلفی میشه این پدیده رو بهش نگاه کرد. یه بحث جامعه شناسی و جامعه شناختی، روان شناسی، هنر و زیبایی شناسی مسئله است. اما در کلیت این که ما اگر بخوایم عفاف و حجاب در بعد جامعه شناسی و چه در بعد جامعه و خانواده ما ببینیم، کلن میتونیم بگیم که این یک پدیده‌ایه که علاوه بر این که بر اساس نمادهای ارتباطی که از خودش بروز میده، میتونه یک کنش‌های اجتماعی را به وجود بیاره، که ما حالا میبینیم که در جامعهمون نسبت به این مسئله با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که نسبت به این پدیده در جامعهمون وجود داره، چه تقابل هایی و چه افکاری و چه رویدادهایی و پدیدهایی رو ما شاهدش هستیم. به نظر میرسه ما خیلی روی قضیه عفاف و حجاب عمیق کار نکردیم. من فکر میکنم که اگر ما تفکر و اون فلسفه کار، فلسفه موضوع و فلسفه عفاف و حجاب رو برای مردم، برای جامعه از بعد نهادهای فرهنگی و نهادهای آموزشی مشخص می‌کردیم، شاید اصلا ما آسیب شناسی که الان در بعد عفاف و حجاب داریم و میگیم که خب الان به عنوان یک آسیب شناخته میشه و ما نتونستیم یک هنجار مشخصی مشخص کنیم، یک عرفی در جامعه تعریف کنیم که با ارزش هامون فاصله نداشته باشه، شاید اصلا با این اصلا مواجه نبودیم.
یعنی مسئله رو سیاست...
بله دقیقا، ما سیاست گذاریمون بر اساس مسائل خیلی سطحی، یعنی خیلی سطحی ما به این مسئله فکر کردیم.
میشه روشنش کنید برای شنونده ها؟
بله، خدمت شما عرض کنم که پایه و اساس وجودی از هر انسان از حیات، یعنی انسان وقتی که به دنیا بود عنصری تحت عنوان حیا در وجودش هست و این حیا بهش اجازه نمیده که حتی بچه ها رو اگه شما نگاه کنیم با توجه به هیچ بیس تربیتی نداشته باشن اصلا دوست ندارن که برهنه باشن،
چون برهنه. یه نوع حس امنیت بله، پشتش هست. بله. فطری هست.
بله فطریه دقیقا. حالا اگر شما این حس رو اومدی تربیت کردی و بهش تفکر دادی و اون زوایای وجودی که باید اونو هدایت بکنه و اونو تبدیل به یک ارزش کنه، به یک هنجار کنه، شکل دادید در اونجا شما میرسه مسئله عفت. بله. یعنی مسئله عفت اینه که شما خیلی از کارهایی که انسانیت تو و چه تو به خطر میندازه، یا اینکه اون نفسانیاتی که وجه انسانی تو زیر سوال میبره، خیلی از خود بروز نمیدی. جالبه، اسم شریفتونم یادم
من منصوبی هستم. آی
منصوبی از من داشتم، خب با توجه به اینکه رشتم اون تربیتیه، یه بحث داریم تحت عنوان مهارت‌های شناختی. توی مهارت‌های شناختی که از ابعاد وجودی انسان که باید بهش توجه بشه و باید رشد پیدا کنه بهش میگن مهارت پاسخ.
بله.
مهارت پاسخ در اینه که مثلا انسان وقتی که میخواد یک محرکی از بیرون بهش وارد بشه، برای اینه که چگونه به این محرک پاسخ بده فکر میکنه و برای هر محرکی پاسخ مناسب طراحی میکنه. این جزی از قابلیت‌های فطری انسانه، قابلیت‌های شناختی و مغزی انسانه. یعنی افرادی که تربیت شدن مهار پاسخشون در پاسخ به محرک‌ها بسیار خوب انجام میشه. حالا من وقتی که داشتم اینو میخوندم، بعد مسئله عفت رو من پیش برام اصلا چی شد مثلا داره. اگه زمان نداریم که من بذارم، چون
زمان داریم، چرا که نداریم، حتما برمیگردیم به شما و استفاده میکنیم. مسئله عفت رو پس پشتش که نتیجه منطقی مقدمی بحثتون بود. تشکر از شما که وقت رو به میهمان مهربان برنامه خانم دکتر زهره آشتیانی، دبیر فراکسیون خانواده مجلس دادید. خانم آشتیانی در خدمت شما باشیم. بحث ها رو شنیدید پیرامون مسئله حجاب و عفاف در خانواده و جامعه. نظر شما چیه در مورد سوء تفسیری که خانم دکتر جامعه بزرگ هم بهش اشاره کردن در زمانه حاضر در مورد حجاب که به چشم محدودیت بهش نگاه میکنیم؟ ما بحثمون اینه که روشن کنیم حجاب آزادی، امنیت، آسایش و تعالی بخش شخصیت جامعه ساز زن هست. از شما بشنویم.
خواهش میکنم. من میخوام بحثی که مطرح کنم این هستش که ببینید، من تصور من بر این هست که عدم موفقیت ما در نهادینه کردن در واقع ارزش ها در درون خانواده باعث شده که تولور اون در واقع در جامعه نمود پیدا کنه. این هم دلیلش این هستش که ما در طی سالیان در واقع بعد از انقلاب خیلی از مسئولیت‌های آموزشی و پرورشی که بر عهده خانواده بود به آموزش و پرورش واگذار کردیم و نهادها و مؤسسات دیگه. این باعث شد که خیلی از موضوعات در واقع از درون خانواده کنده شد و در واقع مسئولیتش به نهادهای دیگه واگذار شد که شاید به مانند خانواده چندان در واقع اون تعصب و تمرکز و هدفمندی رو برای رشد اون ارزش ها نداشتن. مسئله حجاب هم من فکر میکنم در واقع اگر بخوایم برگردیم به فضای فعلی جامعهمون و طبیعتا ما باید به نسل در واقع جدید مراجعه کنیم و تحول و تغییری که در نسل جدید ما داره ایجاد میشه این هستش که برگردیم ببینیم که آیا واقعا در خانواده های ما ارزش گذاری به موضوع حجاب و عفاف صورت گرفته یا نه. موضوع دیگه که اینجا من میخوام بهش در واقع اشاره کنم برداشت های فردی هست که از حجاب در واقع در اجتماع وجود داره. این برداشت های فردی که معمولا در واقع میان مقایسه میکنن قوانین و در واقع اون چارچوب هایی که در کشور ما وجود داره با سایر کشورها یا حالا جاهای دیگه دنیا، احساس میکنن که در واقع حجاب در کشور در واقع حجابی که در واقع عرف جامعه ما هستش یک آسیب در جامعه هست، در صورتی که اینطور نیست. اون چیزی که ما بهش معتقد هستیم و توی فراکسیون خانواده مجلس همان جلسات متعددی داشتیم، چه با شورای فرهنگ اجتماعی کشور، با شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مختلفی که در این زمینه مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی رو دارن، این هستش که ما این رو باید برخلاف این که ما همیشه موضوع حجاب رو از سال 1360 که قوانین مختلفی در موضوع حجاب در واقع گذاشته شد، ما این رو در قوانین مربوط به مجازات دیدیم. در صورتی که ما بحث حجاب رو باید بیاییم به درون فرهنگ جامعه ببریم و برای این فرهنگ سازی کنیم، همونطوری که در برنامه پنجم توسعه، در ماده 230 برنامه پنجم توسعه در واقع ما مکلف کردیم. الو
خب، ارتباط ما گویا لحظاتی قطع شد با خانم زهره آشتیانی، دبیر فراکسیون خانواده مجلس. مجدداً همکاران و دست‌اندرکاران من ارتباط رو برقرار خواهند کرد و از صحبت‌های این بزرگوار خب مثل این که ارتباط برقرار شده. خانم آشتیانی سلام مجدد. الو خانم دکتر آشتیانی. خب مجدد برمیگردیم به این مهمان بزرگوار. همکنون خانم دکتر زهرا عباسی، مدرس خانواده دانشگاه الزهرا، که در جمع مهمانان کارشناس تشریف دارند، به ما پیوستند و تشکر میکنیم و عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خانم دکتر عباسی. خانم دکتر عباسی خیلی خوش آمدید پیرامون مسئله حجاب و جایگاه اون در خانواده و جامعه بحث داشتیم میکردیم. بزرگواران مفهوم رو از دیدگاه اخلاقی، تاریخی و اجتماعی مورد بررسی قرار دادن. حضرت عالی، دوست دارید چه مقدمه‌ای داشته باشید؟ کلام شما رو بشنویم و مجدد در خدمت میهمانان دیگر باشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت میهمانان خوب برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه خدمتتون عرض کنم، و همچنین که در واقع روز ملی حجاب و عفاف قرار گرفتیم. اون چه که میتونم خدمتتون عرض بکنم اینه که اساساً بحث حجاب که زیربنای اون عفاف و حیاورزی انسان‌ها علل خصوص زنان هست، اگرچه مردان هم دعوت به این مسئله شدن، هم از لحاظ فقهی، هم از لحاظ اخلاقی و هم از دیدگاه قرآنی. نکته مهمش اینه که اگرچه زیربنای حجاب عفاف و حیاورزی هست، اما اساساً بحث پوشش و بحث حجاب یک بحثی هست که کرامت زن رو در بر داره، و این نکته بسیار مهمیه. جهات مختلفی میتونه داشته باشه این جهات. یکی جهات اجتماعی مسئله حجاب هست که در واقع ما این رو از دیدگاه‌های گوناگون میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. دلایل عقلانی مختلفی رو در جوامع گوناگون از جمله جوامع اسلامی و در واقع شریعت خودمون بهش پرداخته شده که کارکرد در واقع حجاب در مباحث اجتماعی خیلی خودش رو نشون میده. بنابراین میتونیم تو این زاویه خیلی مباحث رو داشته باشیم، از جمله این که خب گاهی اوقات یا دانسته یا ندانسته سوالاتی یا شبهاتی رو در این زمینه مطرح میکنن که حجاب یک امر فردی هست، اگرچه حالا من تازه رسیدم، نمیدونم عزیزان بزرگواران بحث کردن تو این زمینه یا نه،
ادامه میدیم در هر زاویه.
بله، ولی واقعیت امر اینه که حقیقتا امر حجاب، امر پوشش، حالا من ترجیح همینه که حتی پوشش گفته بشه تا حجاب، که این امر اجتماعی هست و این باعث میشه که تا فعالیت ها، کارکرد ها و اون در واقع راندمان فعالیتی یک جامعه، بازخوردش در مسائل اقتصادی، در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی بالاتر بره. این نکته به نظرم حائز اهمیت هست که بهش میشه پرداخت انشالله.
تشکر میکنم، خیلی عالی. خانم دکتر رجب‌زاده در خدمت شما باشیم. صحبت‌های خانم دکتر عباسی و جامع بزرگ و خانم آشتیانی رو هم شنیدیم. حضرت عالی سلام میبینید که چگونه پیگیری
آفت‌هایی که حاکم شده بر مسئله پوشش و حجاب، و اینکه خب حالا به چه دلیل به قول معروف ما این رو امری فردی میدونیم یا اینکه نوعی محدودیت در این عصر میدونیم، یه اشاره کوتاهی داشته باشم. یکی از علل اصلی که شاید به ویژه جوانان ما در این دوره با مسئله حجاب تا حدودی مقابله میکنن و اون شناخت کافی رو ندارن، یکی از علل این مشکل عدم آشنایی کافی با فلسفه حجاب.
یعنی در واقع ما الان داریم آسیب شناختی میکنیم، چرایی برخورد و سوء تفسیر از مسئله حجاب.
اینکه خب جوانان به ویژه با فلسفه حجاب آشنایی و آگاهی کافی جامع و وافی رو ندارن، به ویژه اینکه شاید خب بتونیم بگیم تو دوره آموزش هایی که در مدارس خب داده میشه، شاید فقط از ابتدا به بچه‌ها گفته شده که خب باید حجاب رعایت بشه. خب اگه رعایت نشه اون دنیا چه میدونم مثلا شما مجازات خواهید شد، حتی مثلا موها بیرون باشه آویزون میشیم. از این جور بحثا
از دیدگاه تأدیبی وارد میشن پیش از سن بلوغ.
بله و بله. پیش از این که حالا بخوان حتی بخوان تشویق بکنن یا از محسناتش بگن، اصلا. از نداشته ها و معایب مطرح میکنن. ما معمولا عادت کردیم متاسفانه خدا رو با صفت جباریتش معرفی میکنیم تا صفت رحمانیت خداوند، در حالی که خداوند خودش میفرماید که ان رحمتی غلبت علی عذابی، رحمت من بر عذاب من غلبه داره. و ما اینو خب در خیلی از ادیان به ویژه در مسیحیت میبینیم که خدا رو با مهربانی معرفی میکنن، ولی خب مشکل اینجاست که ما خدا رو با اون مهربانی که باید معرفی نمیکنیم. و این فلسفه حجاب رو مطرح نمی کنیم که خب اولین دلیلش داشتن جنبه روانیه که برای خود اون فرد داره داشتن مسئله حجاب، و اون بهداشت روانیه که برای فرد ایجاد میکنه. پس از اون بهداشت روانیه که بر جامعه حاکم میشه، و از مهمترین دلایل فلسفه حجاب تحکیم روابط خانواده و حفظ کیان خانواده است. متاسفانه خب اگه این حجاب کامل نباشه، باعث میشه که اون کیان خانواده بنیان و اساسش حفظ نشه و اون صمیمیت و صفا و مهربانی که باید در فضای خانواده حاکم باشه بین زوجین و فرزندان حاکم نباشه. و اینکه یکی از مهمترین فلسفه های حجاب اون بحث به قول معروف حفظ نیروی کار و فعالیتی که افراد در اجتماع دارن که بتونن به درستی از این تواناییشون و نیروشون استفاده بکنن. ببینیم مثلا ما این نکته رو حتی به روشنی در کشورهای غربی میبینیم که اونها خب در مراکز علمیشون، مراکز آموزشی و اداریشون این تقریبا پوشش رو، حالا نه به صورتی که خب توی دین مبین اسلام مطرحه، ولی بالاخره یک پوشش نسبی و قابل قبولی رو ما در اون مراکز میبینیم. و به صراحت هم وقتی دلیل رو میپرسیم میگن که خب اگه که این مسئله نباشه، باعث میشه اون کار کردی که فرد باید در اون فضا داشته باشه رو از دست میده، و اون نتیجهی که به قول من حالا اون کارفرما یا اون استاد یا اون دانشگاه یا محل کار از اون فرد انتظار میره، دیگه اون بازخورد کافی رو نخواهد داشت. و اینکه خب از همه مهمتر نشونگر ارزش و جایگاه زن هستش، و باعث میشه که شخصیتی که خب به زن داده میشه. بله. مسئله حجاب بسیار مهم.
خانم دکتر رجب‌زاده اگر اجازه بدید این بحث جایگاه رکن رکین حجاب در شخصیت زن و که هستی بخش جامعه هست، یعنی جامعه پیرامون زن شکل میگیره، این رو بگذاریم برای بخش دوم که به شما برمیگردیم. من مجدد سلام بگم خدمت مهمان تلفنی برنامه، خانم دکتر زهره آشتیانی. خانم دکتر، دقایقی این امواج ماهواره‌ای کم گذاشتن و سعادت شنیدن کلام قصار شما رو از ما دریغ کردن.
سلام عرض می‌کنم، بزرگواری می‌کنم که تلفن قطع شد، من در خدمت شما هستم.
نه تقصیر شماست نه تقصیر صدا برداران خوب برنامه، به هر حال امواج ماهواره‌ای هم این وسط دخیلن. خب در خدمتتون باشیم و ادامه بحث رو بشنویم.
بله.
حجاب رو در موردش صحبت کردیم از دیدگاه جایگاهش در خانواده.
بله.
از دیدگاه تاریخی و فقهی که شما هم شنیدید بحثا رو، اما
بله.
در خلال صحبت هاتون به جلساتی اشاره کردید که فراکسیون خانواده مجلس در مورد حجاب مأموریت هایی داشته و به هر حال فعالیت هایی دارن میکنن برای اینکه تفسیر درستی از حجاب به نسل جوان جامعه ارائه بدن.
بله.
در این زمینه بشنویم و هر نکته دیگری که سزاوار گفتن میبینید پیرامون مسئله ایفاق.
من موضوعی که داشتم خدمتتون عرض میکردم این بودش که خب ما از سال در واقع 1360 قوانین متعددی رو در حوزه حجاب داریم، ولی بیشتر این قوانین در حیطه در واقع قوانین مجازات اسلامی هستن، و اون چیزی که ما بر اون رسیدیم این بود که ما در حوزه حجاب دچار خلأ فرهنگی هستیم و باید در واقع موضوع حجاب رو به فرهنگ عمومی و درونی تک تک افراد جامعه تبدیل بکنیم. ما در واقع قائل هستیم که حجاب فقط هم برای زن نیست، بلکه حجاب هم برای زن هست، هم برای مرد هست، همینطور عفاف. و طبق این بودش که در واقع تو برنامه های توسعه کشور از جمله در برنامه پنجم در واقع توسعه ماده 230 دقیقا به موضوع عفاف و حجاب پرداخته شد، و دولت اونجا مأمور شد با اینکه با نهادهای زیرآب، دستگاه‌های زیرآب، از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برنامه جامع توسعه امور زنان رو تدوین کنه که بخشی از این برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده به موضوع حجاب و عفاف و تحکیم خانواده میپرداخت. به تبع در برنامه ششم توسعه هم در واقع ما این مأموریت در واقع در حوزه تحکیم خانواده و حجاب و عفاف رو به دولت واگذار کردیم. جلساتی که ما در فراکسیون خانواده برگزار میکنیم، به هر حال نقش ما توی مجلس نقش نظارت بر اجرای قوانین هست و پیرامون این هستش که ببینیم که خب حالا ما از دولت در واقع انتظاراتی که داشتیم مبنی بر اینکه موضوع حجاب و عفاف رو به یک فرهنگ درونی افراد جامعه، به یک فرهنگ درونی در خانواده، به یک ارزش تبدیل بکنه، چه اقداماتی روی داده. که خب هم جلساتی با معاونت زنان و امور خانواده، امور زنان و خانواده، با شورای فرهنگی اجتماعی کشور، با دستگاه های مثل وزارت ارشاد که خب سالها در واقع داره الان رو موضوع مد و لباس ایرانی کار میکنه، جلسات متعددی رو برگزار کردیم، با اینها به گفتگو نشستیم و اون چیزی که مشهود بود این که یک سری اقداماتی شده و در واقع کارگروه ها، کمیته ها و برنامه هایی هم در واقع تدوین شده ولی